و سخن داده شده است، بعدها تنها در مورد زبان فارسی به کار رفتم. همیشه گفتند زبان شیرین فارسی، یا فارسی شکر است، یا قند فارسی، و معمولا چون این صفتی برای زبانهای دیگر به کار نرفته است. من سعی میکنم در این گفتارم به مواردی اشاره کنم که برای شما آشناست، ولی شیرینی و ماندگاری این زبان را توجیه میکنم. از این رو نخست اشاره کوتاهی به تاریخ زبان فارسی میکنم و سپس در مقوله زبان شناسی از شیرینی زبان فارسی سخن میگویم و سپس به راز ماندگاری زبان فارسی میپردازم. زبان شیرین ما دورانی بس دراز را پیموده تا به صورت کنونی در آمده و تاریخ زبان ما هم همچون تاریخ سرزمین کهنسال ما عمری دیرینه دارد و از پس هزارها قد برافراشته است. آنچه ما امروز زبان فارسی می نامیم فرزند خلفی از گروه زبانهایی است که اصطلاحاً هندو اروپایی نامیده می شود. زبان ما با زبان همسایگان هندی ما وقت اشتراک بیشتری داشته است و از این رو با زبانهای هندی گروه زبانهای هندو ایرانی را تشکیل داده است. در هزارهای پیشین و در دوران جابجایی هندیان مسیر آن سوی هندوکش را پیش گرفتند و نیاکان دور ما در سرزمینی که ایران نامیده شده است مستقر گردیدند و به دینسان گروه زبانهای ایرانی موجودیت یافته است. این زبانها در محدوده گسترده گسترش یافتند. این محدوده از شرق به ماوراء النهر و کناره های سیحون و جیحون میرسید، در شمال خراسان بزرگ و خارزم و نواحی قفقاز و کناره های دریای مازندران را شامل می شد، در غرب تا میان رودان ادامه می یافت و در جنوب در کناره های خلیج فارس و دریای عمان پیش می رفت. این گسترش زبان های ایرانی که در دوره باستان انجام گرفته است هنوز نیز ادامه دارد و نه تنها در قلمرو ایران کنونی بلکه در آن سوی مرزهای سیاسی ما هم در آسیای مرکزی، در ماورای قفقاز، در افغانستان و در دیگر کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک نیز صورت گرفت. زبانهای ایرانی که در این محدوده بزرگ جای گرفتند زبانهای خیشاوندی هستند که از زبانی کهن که زبان مادر نامیده می شود مشتق شدند. وحدت تبار و منشأ، همسانی واژه‌های بنیادی و اصول ساخت دستوری این زبان‌ها برهان پیشاوندی آنهاست. در انتساب زبان‌ها به گروه زبان‌های ایرانی معیار زبان شناختی مورد نظر است، نه مرزهای جغرافیایی یا سیاسی کنونی ایران. از این رو مثلا زبان آسی که در قفقاز گویش بردارد و لهجه یغنابی که در دره‌های یغناب بدان سخن میگویند و زبان پشتو که در افغانستان متداول است از لحاظ علمی و زبانشناسی جزء زبان‌های ایرانی به شمار می‌آیند. اما زبان ترکی و زبان عربی که در بخش‌های از ایران کنونی صحبت می‌شود از لحاظ تبار جزء زبان‌های ایرانی نیستند.
مخاطبان گرامی برنامه ایران نامه، آنچه میشنوید سخنان استاد دکتر ژاله آموزگار درباره شیرینی زبان فارسی است.
برای زبان ما زبان فارسی به طور قراردادی سه دوره مشخص شده است. دوره اول که به آن دوره باستان میگویند، از زمانی آغاز میشود که ما نخستین نشانه ها را از زبان های ایرانی در دست داریم و تا اواخر دوره هخامنشی ادامه مییابد. دو زبان عمده که آثار ارزندی از آنها در دست است، یعنی زبان فارسی باستان که زبان سنگ نوشته های هخامنشی است و زبان اوستا که زبان کتاب دینی زردشت است، به این دوران تعلق دارد. زبان‌های این دوره همچون زبان‌های همزمان و خیشاوندان دور و نزدیکشان مانند سانسکریت، یونانی باستان و غیره دستور زبان پیچیده‌ای دارند که در آنها اسم صرف می‌شود، فعل صیغه‌های پیچیده‌ای دارد، جنس رعایت می‌شود، یعنی مذکر و مؤنث و خنثاست و در شمار به جز مفرد و جمع تثنیه نیز وجود دارد. دوره دوم یا دوره میانه از اواخر دوره هخامنشی آغاز می‌گردد و تا اوایل دوره اسلامی ادامه می‌یابد. زبان‌های این دوره بنابر موازین زبانی و جغرافیایی به دو گروه شرقی و غربی تقسیم می‌شوند. در گروه زبان‌های شرقی به زبان‌های سغدی، خارزمی، سکایی و بلخی می‌توان اشاره کرد و در گروه زبان‌های غربی زبان پارتی و پهلوی جنوبی. از این زبان‌ها آثار ارزنده‌ای باقی مانده است. ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا، کتاب‌های فلسفی، دینی و کلامی مانند دینکرد، بندهش، گزیده‌های زادسپرم، روایات پهلوی، کتاب شکنگمانی و غیره. زبان‌های ایرانی در این دوره تحولی شگفت می‌یابند. دستگاه آقای زبان بسیار ساده می‌شود. صرف اسم از میان می رود. وجوه افعال حالت بسیار ساده تری پیدا می کنند. جنس دیگر وجود ندارد. تثنیه از شمار حذف می گردد و زمینه برای سربرافراختن در دری آماده می گردد. از اینجا دوره سوم یا دوره جدید زبانهای ایرانی آغاز می شود. زبانی پرورده و استحکام یافته، یعنی زبان شیرین فارسی، که در دوره جدید نشو و نما پیدا می کند تا زبان شعر، ادب، فرهنگ، دانش، دین، عشق و عرفان کرد. اما چرا این زبان شیرین است؟ اگر با موازین آواشناسی و زبانشناسی به این موضوع بنگریم، در میابیم که زبان فارسی زبانی خوش آوا و خوش آهنگ است. چون دستگاه مصوت، منظورم باید هست، دستگاه مصوت های این زبان دستگاه ششتایی قرینه است با سه مصوت ا، ا، ای که پیشین هستن، مصوت های پیشین، و سه مصوت پسین آ، او، او که حتما میدونید منظور از مصوت های پیشین مصوت های هستن که در جلوی دهان تولید میشن و مصوت های پسین در عقب دهان. این شش واژه یا مصوت که در همه زبان‌ها وجود دارد و از لحاظ یادگیری بسیار آسان هستند و به عبارت دیگر این مصوت‌ها جزء جهانی‌های زبان‌شناسی هستند. همه بچه‌های دنیا وقتی زبان باز می‌کنند، ابتدا این مصوت‌ها رو به زبان می‌آورند. در زبان‌های دیگر هندوروپایی امروز مانند اجداد زبان فارسی تعداد مصوت ها بسیار است. گاه مانند زبان انگلیسی که شما بهتر از من میدونید تعداد مصوت های ساده و مرکب آن به 24 هم میرسد. همانطور که در زبان اوستایی ما 16 مصوت داشتیم. یکی دیگر از ویژگی های خوب زبان فارسی پیوندی بودن آن است که واژه سازی را آسان می سازد. یعنی با پیوستن پیشوند و پسوند و میانوند مفاهیم گوناگون به دست میاد. مثلا واژه مردانگی با مرد و آنه و اب و گی ما تقریبا معانی مختلف به یک واژه مرد. در این مورد زبان ما چنان ترفند ظریفی دارد که ما به دلیل اهل زبان بودن کمتر بدان توجه میکنیم. به ترکیبات سیاه چشم، چشم سیاه، شورچش، چشم شور، پیر مرد، مرد پیر، دقت کنید و تفاوت‌ها کاملا باشد. این روش پیوندی بودن زبان به استفاده از پیشوندها و پسوندها در زبان پهلوی و در آغاز زبان فارسی دری کاربرد فراوان و مفیدی داشته است. ولی بعدم استفاده از واژه‌های بیگانه و بخصوص کاربرد فعل مرکب به جای افعال بسیط از استعمال پیشوندها و پسوندها کاسته است و زبان ما را به سفرونی سوق داده است. اگر در طی زمان در زبان فارسی بی‌محابا به سوی واژگان بیگانه گشوده شده است، کوتاهی از زبان نموده است، از اهل زبان بوده است. وگرنه این زبان از هر لحاظ آمادگی آن را داشته است که هر نوع واژه‌ای را با پیوندهای گوناگون بسازد. از لحاظ دستوری هم همان گونه که اشاره شد، دستگاه صرفی پیچیده کاملا از میان رفته. زبان امروز ما، زبان امروز فارسی، جز زبان‌هایی است که تفاوتی میان مؤنث و مذکر نمی‌گذارد. و ضمناً برعکس زبان‌هایی چون فرانسه و انگلیسی، برای مفهوم انسان واژه مرد به کار نمی‌رود. انسان یا زن است یا مرد. اینها بخشی از دلایل زبانی و آوایی شیرینی زبان بود. اما برای ماندگاری یک زبان این دلایل کافی نیست. برای استدلال در مورد ماندگاری یک زبان به این پشتوانه زبانی و آوایی و دستوری مسائل تفکری را نیز باید با زبانهای ایرانی اندیشه بیان شده است. در صده‌های دور سرودهای اوستا را داریم و پیام‌های انسانی زردوش را از لابلای گاهان اوستا لمس می‌کنیم. در دوره ما گویای فرهنگی غنی و پرورده شده است. علم و فلسفه یونان و هند نیز هم از طریق ارتباط با دانشمندان و سرزمین ها و هم از راه کتاب های مربوط به آن گنجینه فرهنگی و زبانی ما را پربارتر کرد. این زبان به هویت ایرانی تبدیل می گردد و سند رسمیت و خود را زمانی دریافت می کند که یعقوب لیث سیستانی به شاعران دربارش می گوید مرا با زبانی به ستایید که زبان من. سلسله ساوانی راهگشای بعدی است. امیران این سلسله فارسی گویی و فارسی نویسی را جزء اصول حکومت خود قرار می دهند. ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسی آغاز می شود و به این سان گنجینه واژه های ما از گزند زمان در امان می ماند و زمینه برای ظهور شاهنامه فراهم می شود. فردوسی عزیز با اهدای شاهنامه به ایران و مردم ایران پشتوانه محکم برای زبان ما، فرهنگ ما و هویت ما بود. اما فراموش نکنید که ماندگاری زبان فارسی را بیش از همه مدیون مردم ساده دل ایران هستیم که در برابر برخی خودفروختگان تشنه مقام که در آن دوران نگارش و سخن گفتن به زبان فارسی را ننگ می شمردند، همچنان دو بیتی های خود را زبان فارسی سرودند. عاشقان به فارسی بیاتی خواندند، مادران لالایی های را و سرگه بارهای کودکانشان به فارسی سرودند تا رودکی و فردوسی سردارد و زمینه برای کلام عارفانه و فیلسوفانه مولوی و ثنایی و عطار آمد. مولوی در گونه است ولی مثنوی و غزلیات جاودانه خود را به زبان فارسی می‌سرود. نظامی در گنج است اما لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، این شاهکارهای ادبیات بزمی را به زبان فارسی ارائه می‌کند. لطف معانی کلام خیام را با وجود همه ترجمه‌های استادانه تنها به زبان فارسی می‌توان لمس. صلابت زبان فارسی و رمز ماندگاری آن را در گفته‌های سعدی باید جست که هر کلامش ضرب‌المثل شده است و ریشه های درخت جاودانه زبانمان در گلستان و بوستان و استخدام حافظ ما قد علم میکنه. آیا اندیشه لطیف موشکاف پر از معنی و پر از آهنگ و آوای غزلیات حافظ من را جز به زبان فارسی میتوان برکرد؟ زبان ما از جهاتی موجب قنای زبان عربی می شود. واژه های بسیاری که مربوط به تمدن و شهرنشینی بوده است از زبان فارسی وارد زبان عربی شده. همچنین نام گلها، غذاها، پوشش، لباس داره. این زبان مرزها را در می نوردن. در ماوراء النهر زبان جهان اسلام می گردن. در هند شعرهای فارسی بو ادبیاتی غنی را پایگذاری می کنند. اینجا نیست که حافظ به سرایت شکر شکن شوند همه توتیان هند زین بند فارسی که به بنگاله می روید. در ممالک عثمانی هم برجسته ترین شعرها به زبان فارسی شد. در ادامه صلابت این زبان شیرین تا دوران معاصر نیز مثال فراوان است و بی‌نیاز است. ملک الشعرای بهار قصیده آهنگین دماوندی خود را به این شیرینی و روانی و صلابت آغاز می کند. ای دیو سفید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند. و جلوتر می آید سهراب سپهری را می بینیم که به این زیبایی با واژگان فارسی نرد عشق می بازد. به سراغ من اگر می آیی نرم آهسته بود، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی. زبان فارسی شیرین است، این زبان ماندنی است. در اساس آن خللی وارد نخواهد شد. کاخی است که از باد و باران گزند نخواهد یافت، زیرا این بذر سخن در جای جای سرزمین ما به باد شد و با پارسی زبانان آن سوی مرزها هم مستحکمتر خواهد شد. گلهای تازه خواهد داد و میوه های آن به باد خواهد نشست. با سخن فردوسی بزرگ که به زبان شیرین ما نوزایی داده است سخن را به پایان میبرم. خیف کندم از نهر کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنم.
همراهان نیکندیش، سخنان دکتر ژاله آموزگار رو شنیدید درباره شیرینی زبان فارسی. با سپاس از استاد ارجمند که جانمان را از سرچشمه معرفت سیراب کردند، این گفتار به پایان رسید. تا برنامه دیگر ایران نامه، خدا نگهدار.
روایت روزهای جنگ.
ببینید، اگه اگه فقط با دوربین زمینی به ماجرا نگاه کنیم، بدر یه تراژدی شکست حتمی بود. 313 نفر خسته، بیساز و برگ، جلوی یه لشکر 1000 نفری که تا دندان مسلح با صدها شتر و اسب و زره. هر کارشناس نظامی همون اول پرده رو می‌بست. تموم کار اینا ساخته است. اما قرآن میگه صبر کن. این فقط یه روایت زمینیه. از بالا که نگاه میکنی آیه میاد وسط. خدا شما رو در بدر یاری کرد در حالی که ناتوان بودید. یعنی درست همونجا که تو جدول امکانات صفرهای تو از دشمن کمتره، تازه ستون اصلی معادله فعال میشه: ایمان، صبر، تقوا، استغاثه. حالا دوربینو بیار جلو. امروز تهران، اصفهان، تبریز زیر آژیر و دود موشکهای امریکا و اسرائیل. از نگاه محاسبات نظامی رهبر انقلاب و جمعی از سرداران شهید شدند. پایگاه‌ها زیر آتش رفتند. رسانه‌های دنیا دارن دقیقاً همون روایت زمینی بدر رو تکرار می‌کنن. ایران تنهاست، تضعیف شده، فرو می‌پاشه. اما سوال اینه: ما الان کجای معادله ایم؟ لحظه از تستغیثون ربکم امروز داره تو کوچه و مسجد و سنگر این لحظه تکرار میشه یا نه؟ صبر و تقوای جمعیمون، حواسمون به حلال و حرام، به حق و ناس، به ترک گناه تو همین روزای جنگ داره کم و کیف اون 1000 تا 3000 تا 5000 تا فرشته رو تعیین میکنه. سنت خدایی نیست که بی حساب فرشته بفرست. تو بدر هم همین بود. ما موظفیم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه رو تا آخرش بریم. موشک و پهپاد و آرایش میدانی همه باید سر جاش باشه، ولی اون چیزی که معادله رو میشکنه کیفیت اتصال این ملت داغدار اما مصمم به منبع لایزال امداد الهیه. شهادت رهبر و سرداران تو روایت الهی میتونه همون لحظه‌ای باشه که عددها عوض میشن، ملائکه اضافه میشن به صحنه. شرطش اینه که ما از شوک فقط به خشم نریم، از شوک بریم به استغاثه، به بازگشت، به پاکسازی درون. اون وقت بدر دیگه یه خاطره تاریخی نیست، تبدیل میشه به نقشه راه همین شبی که زیر آسمون سرخ منطقه نشستیم و داریم آیندمون رو رقم میزنیم.
گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. ما این افتخار رو داریم که با برنامه از آنگاهی بشارت باران همراه شما باشیم. لطفاً همراه ما بمانید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد؟ شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بخواد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
سر پلکان سعادته، نردبانیه که از سمت آسمان پایین میاد و ما رو دعوت میکنه به صعود. این لحظه ها رو قدر بدونیم، این لحظه ها رو بیاد داشته باشیم، این لحظه ها رو به گفتگو با بی‌نیاز بنده نواز بنشینیم، به امید یه روز پرخیر، یه روز با برکت، یه روز پر از آرامش، سرشار از موفقیت. خواب از چشم هامون بشوریم، سراغی از سجاده بگیریم، چشمی به مصحف و صحیفه بدوزیم و به یاد او باشیم، صدا بزنیم اسمهای زیباشو، روزمونو متبرک کنیم در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که شنونده برنامه بشارت باران هستید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو با هم مروری کنیم. انشاءالله نام همه ما در لیست مؤمنین واقعی ثبت و ضبط بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. بله، مؤمنین کسانی هن که رستگارن، اینها حتما به رستگاری میرسن. خب مؤمنین کیانن؟ کسانی هن که چند ویژگی رو در خودشون بتونن پیاده